برنامه امشب با فرقا در اینجا به پایان میبریم. شب
اینجا صدای آمریکاست و من الناز کیانی هستم. در ساعت خبر امشب ببینیم، میخوام بگم که مثلا در طول برنامه چه چیزایی داریم. بعدی
نگاهی به لحظات آغازین سال نو میلادی از استرالیا و دبی تا آمریکا. در گزارش جدید مرکز آمار ایران نرخ بیکاری باز هم دو رقمی شد و پیروزی در انتخابات درون حزبی اسرائیل پس از رد درخواست فلسطینیان در شورای امنیت، دو پیروزی پیاپی نتانیاهو در دو صحنه سیاسی.
ساعت خبر امشب خوش آمدید. در برنامه امشب در خبرها و گزارش‌ها سری می‌زنیم به گوشه و کنار جهان و نگاهی می‌اندازیم به آنچه که در آغازین لحظات سال جدید میلادی 2015 اتفاق افتاد. همچنین گزارش‌هایی داریم در ارتباط با آنچه که در سال 2014 گذشت. دیروز و دیشب میلیون‌ها نفر در سراسر جهان با شرکت در مراسمی که با آتش‌بازی و رقص و آواز همراه بود به استقبال سال نو میلادی رفتند. اما اگر ساکنان این کره خاکی در هر شهر و دیاری با رسیدن عقربه ساعت به 12 نیمه شب تنها یک بار به هیجان آمدند، اهالی ایستگاه بین‌المللی فضایی با دور زدن زمین بارها و بارها شاهد حلول سال نو بودند. به هر روی شرکت کنندگان در این مراسم که از زلاند نو و استرالیا آغاز و به آمریکا ختم شد، خواست و امید واحدی داشتند: آینده‌ای بهتر و تحقق آرزوهای بزرگ و کوچکشان. نورا شاه سوان گزارش می‌دهد.
چیو شهردار نیویورک 10 ثانیه پیش از حلول سال 2015 با فشردن دکمه‌ای توپ رنگارنگ عظیمی را به حرکت درآورد که نماد حلول سال جدید شمرده می‌شود. بیش از 1 میلیون نفر بدون توجه به هوای سرد نیویورک در جشن آغاز سال 2015 شرکت کردند. این مراسم با تبریک و بوسه و رقص و شادی همراه بود و برخی نیز سال نو را تلفنی به دوستان و آشنایانشان تبریک می گفتند. اقدامات امنیتی گسترده‌ای در نیویورک انجام شده بود و حادثه سویی نیز رخ نداد. در شادی‌های فرارسیدن سال نو، فضانوردان مستقر در ایستگاه فضایی بین‌المللی نیز سهیم بودند و حضوری نامرئی و چندین باره در نقاط مختلف جهان داشتند. Happy New Year from the
International Space Station. تبریک سال نو از ایستگاه فضایی بین‌المللی. من و همکارم با قدری محاسبه فهمیدیم که ایستگاه فضایی در اولین روز سال 2015 16 بار به دور زمین می‌چرخد و ما هم می‌خواهیم هر 16 بار را جشن بگیریم.
این سازه عظیم با کمک‌های مالی و امدادهای علمی 15 کشور جهان ساخته شده و در مداری به دور کره زمین دور می‌زند که تقریباً 400 کیلومتر از زمین فاصله دارد. استرالیا یکی از اولین نقاطی بود که مراسم سال جدید را برگزار کرد و بیش از 1 میلیون نفر برای تماشای آتش‌بازی در بندر سیدنی اجتماع کردند. این اولین جشن ملی در سیدنی پس از مراسم گروگانگیری در آن شهر است. چندی پیش گروگانگیری در کافتریایی در این بندر شهر به کشته شدن 3 نفر از جمله گروگانگیر منجر شد. بنای اتبال در پاریس که در خیابان شانزلیزه قرار دارد، مرکز آتش‌بازی و مراسم تحویل سال نو در فرانسه است و به گزارش پلیس آن شهر بیش از 1 میلیون نفر در جشن‌های حلول سال 2015 شرکت کردند. به برج الخلیفه، یکی از مرتفع‌ترین آسمان‌خراش‌ها در جهان برگزار شد، با آتش‌بازی بی‌سابقه‌ای همراه بود. از دید کارشناسان کتاب رکورد گینیس، آتش‌بازی مراسم حلول سال 2014 در دبی مقام اول را کسب کرده بود و اماراتی‌ها امیدوارند امسال نیز مقامشان در این خصوص حفظ شود. نورا شاه‌سوان، صدای آمریکا.
اما هجوم و فشار جمعیت در مراسم تحویل سال در چین چندین کشته بر جای گذاشت. به گزارش پلیس چین، دقایقی قبل از آغاز سال 2015 35 نفر در شهر شانگهای بر اثر فشار جمعیت زیر دست و پا له شدند. این حادثه که بیش از 50 مجروح هم بر جای گذاشت، زمانی اتفاق افتاد که فرد یا افرادی از یکی از ساختمان‌های بلند محله چنی در شهر شانگهای کاغذهای شبیه به اسکناس 100 دلاری پخش کردند. به گفته که مقام‌های چینی در روی این اسکناس‌های تقلبی پیام تبریکی به مناسبت سال نو مسیحی نوشته شده بود. پلیس شانگهای میگوید بیش از 300 هزار نفر در این مراسم شرکت کرده بودند و شی جی پینگ رئیس جمهوری چین نیز با صدور پیامی از پلیس خواست در مورد علت وقوع این رویداد دلخراش تحقیق بکند. اما همزمان با پایان سال میلادی نگاهی بیاندازیم به مناسبت‌های مهم در ایران. آرش سیگارچی اینجا در استودیو با ماست و مروری داشته باشیم بر این وقایع. هرچند که آرش، حالا به مناسبت سال نو خورشیدی، یعنی برای عید نوروز هم نگاهی خواهیم انداخت به آنچه که گذشت در سال 93، ولی تا الان اون اتفاقات مهمی که در ایران بوده شد؟
خب یه نهم مشترک هست، به همین دلیل اجازه بده که نگاهی داشته باشیم. شاید مهمترین رویدادی که خیلی ها دنبال می‌کردن در سال گذشته میلادی در ایران مذاکرات هسته‌ای بود که بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 برگزار می‌شد. در این مذاکرات خیلی ها امیدوار بودن بعد از اون توافق اولیه که سال گذشته میلادی، یعنی سال گذشته تر میلادی انجام شده بود، به نوعی ایران و جامعه جهانی به توافق دائم برسن، که این امکان پذیر نشد و بار دیگر اونها تمدید کردن برای یک هفت ماه دیگه. اما نکته جالب در این مذاکرات که خیلی ها دنبال می‌کردن بحث موافق‌ها و مخالف‌ها بود. مخالفت‌های تندروها چه در ایران چه در دیگر کشورها مخالف این توافق بودند. و در کنار این برخی میگن که یه چیز قابل ملاحظه در این مذاکرات این بود که یخ سردی روابط بین دو کشور آب شد. ایران و آمریکا میتونیم به جرأت بگیم در این یک سال به اندازه کل تاریخ جمهوری اسلامی با هم پای میز نشستن و با هم مذاکره کردن، گفتگو کردن، و به نوعی در داخل ایران هم قبه ماجرا شکست. پیش از این خیلی نمیشد از فعالیت ماجراجویی هسته‌ای ایران انتقاد کرد، اما همین دو ماه پیش تو دانشگاه تهرانی نشستی برگزار شد، برخی انتقاد کردن. اما یکی دیگه از وقایع مهم که به نوعی به ایران و ایرانی ها هم مرتبط بود، شکل‌گیری داعش بود در منطقه. به هر حال داعش دولت اسلامی عراق و شام اعلام وجود کرد، به نوعی حتی جمهوری اسلامی و ایران رو تهدید کرد، بارها اشاره کرد، یه نقشه هایی ازشون بیرون اومد که برنامه دارن به ایران هم حمله هایی داشته باشن. در کنار این تهدیدی که برای ایران بود، یک مقدار باعث شد بحث جنگ مذهبی تو منطقه شکل بگیره، به نوعی به خاطر اینکه داعش طرفدار سنی های تندروس، ایران در واقع اکثریت شیعه داره، و به نوعی این تقابل برای خیلی در ایران اهمیت داشت. و در کنار این باعث شد که یه تغییر آرایش در منطقه خاورمیانه شکل بگیره، به خصوص بعد از بهار عربی در منطقه مقدار فضا متفاوت بود، اما بعد از شکل گیری داعش باز این فرق کرد. و یک نکته مهمتر اینجا این بود که مسئله داعش باعث شد که باز ایران و آمریکا به خاطر دشمن مشترک با هم نزدیکتر بشن، هرچند اختلافات بود، اما باعث شد که دو کشور به نوعی نزدیک بشن. و یکی دیگه از نکات مهم بحث بحران نفت بود که هنوز هم ادامه داره، کاهش قیمت نفت در ماه‌های آخر سال میلادی که به ایران هم ربط داره، به خاطر اینکه بخش اعظم بودجه ایران به نفت بسته شده. و بحث دیگری که مهم بود بحث بازداشت میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد هست. خب کم و بیش اونها 1400 خورده‌ای روز هست که بازداشت هستن، اما در نیمه دوم در واقع سال خورشیدی یا اواخر سال میلادی حساب کنیم، بیشتر درباره حصر و اینکه چرا اینا بازداشت هستن، چرا محاکمه نمیشه، بیشتر درباره‌اش بهش پرداخته شدن. نشون داده میشه که دولت هم چندان کاری نکرده و با همون نظر شورای عالی امنیت ملی که اینا در بازداشت خانگی باشن موافق هست. و یه رویداد دیگه هم که بهش اشاره کنم که تو رسانه‌های رسمی خیلی بهش پرداخته شد، بحث بیماری آیت الله خامنه‌ای بود. ناگهان تو تابستون اعلام شد که آیه خامنه ای برای یک جراحی بستری شدن و هرچند سعی شد تو رسانه‌های دولتی یه جوری منعکس بشه که ایشون حالشون خوبه و خیلی رفتن دیدارشون اینها، اما یه سوال رو پیش آورد، اینکه خب اگر آقای خامنه ای نباشن کی جانشین ایشون میشه؟
خب آرش، همه این اتفاقایی که افتاد خب اتفاقای مهمی بود که اون بیش توی رسانه‌های دولتی همونطور که خودت گفتی بازتاب داده شد، اما یه سری خبرها بود که در دنیای مجازی خیلی داغ شد.
شاید مهمترینش که دوست دارم با بینندگانمون به اشتراک بذارم بحث خبر مرگ مرتضی پاشایی بود، یکی از خوانندگان جوان ایرانی، که یه بخش از ویدیویی در این مورد رو ببینیم. بخشی از یکی از کنسرت‌های آخر مرتضی پاشایی بود از خواننده‌هایی که متأسفانه تو سال گذشته میلادی و سال خورشیدی که درش هستیم فوت کرد. به هر حال بحث‌های زیادی پیش آورد. خود مرتضی پاشایی جوان بود، نوع موسیقی که اجرا می‌کرد از سوی جوان‌ها مورد استقبال بود. بعد از اینکه ایشون فوت کرد استقبالی ازش شد در مراسم تشییع پیکرش که مورد سوال و تعجب خیلی‌ها شد، حتی مقام‌های حکومت، تحلیلگرها. به همین دلیل خیلی مسئله مناقشه برانگیزی شد در فضای مجازی. غیر از اون بحثی که تو فضای مجازی خیلی مهم بود بحث اسید پاشی ها در اصفهان بود. از مدتی قبل آدمای تندرو بحث انسجام امر به معروف و اینها رو مطرح می‌کردن. در همون مقطع ناگهان حداقل 4 گزارش داشتیم که در اصفهان بر روی چهره‌های زنان جوان اسید پاشی شده. از طرفی افکار عمومی میگفت این ربط به همون تندروی‌ها داره، اما مقام‌های حکومت پیاپی تکذیب می‌کردن، می‌گفتن به امر به معروف ربطی نداره و می‌دونیم که هنوز متهمان اون اسید پاشی‌ها دستگیر نشدن و در ازای اون کسانی که به این معترض بودند، یعنی از جمله مهدی گلرو که در تهران در تجمعی در محکومیت اسیدپاشی اعتراض کرده بود هنوز در بازداشت است. از لحاظ ورزشی هم یه نگاهی داشته باشیم، الناس امسال سال پرباری، سال میلادی سال پرباری برای ورزش ایران بود، به خصوص والیبال که ایران تو لیگ جهانی والیبال خوش درخشید و برای فوتبال هم بد نبود. امسال جام جهانی داشتیم، تیم ملی ایران با نیجریه مساوی کرد، با آرژانتین اون دقیقه 90 گل مسی نبود و همچنین بحث بازی آخر که جلوی بوسنی اونجوری شد و خب خوشبختانه تو سال خورشیدی هنوز یه سمایی مونده و در واقع جام ملت‌های آسیا در پیش داره. و غیر از این به هپی اشاره کنم، یکی از بحث‌هایی که در سال 2014 اتفاق افتاد بحث ویدیوی هپی بود که یه نسخه ایرانیش هم تولید شده بود که بخش کوتاهی رو با هم ببینیم. خب خواننده ی آهنگ فارل ویلیامز بود که بعد از خیلی از طرفدارانش خواسته بود که یه ویدیویی روی آهنگش بسازن. در سراسر دنیا صدها ویدیو ساخته شد. جوانای خوش‌ذوق ایرانی هم حداقل 2 تا ویدیو ساختن که متاسفانه این گروه اولی که ویدیوشو دیدیم خیلی خوش شانس نبودن، پلیس اینها رو دستگیر کرد.
استقبال پلیس رو بله،
هرچند مردم استقبال کردن، خب پلیس هم یه جور دیگه استقبال کرد، بازداشت شدن و در نهایت حکمی که بهشون دادن جریمه شدن. حالا به این بهانه اشاره به وضعیت حقوق بشر تو ایران بکنم. خیلی ها معتقدن که وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود پیدا نکرد در سال 2014، از جمله بازداشت روزنامه‌نگارا همچنان ادامه داشت، اعدام‌ها بیشتر شده بود و یکی از مهمترین اعدام‌ها که میتونم بهش اشاره کنم اعدام ریحانه جباری بود که تو فضای مجازی خیلی اعتراض شده بود که اعدام نشه، اما اعدام شد. و همه اینا رو که گفتم برسم به گزارش امروز. هم امروز در واقع سازمان آمار ایران اعلام کرده که نرخ بیکاری افزایش پیدا کرده، به نسبت همین تابستان گذشته 1% افزایش پیدا کرده و 1% افزایش نرخ بیکاری قابل توجه است که دعوت میکنم بینندگانم این گزارش رو ببینن.
جوانان تحصیلات و رویای اشتغال. همایون از اهالی بابل در استان مازندران، مدت هاست که به رغم داشتن مدرک تحصیلی بیکار است.
من 2 سال در اون بیکارم، جایی مختلف رفتم، مثلا شرکت اسپاسبری میگم، مثلا من فلان وقت فعلا قد پول بدیم بعد اسم بنویسیم.
خیلی های که دیگر هم وضعیت مشابه او دارن، بعد از سالها تحصیل در دانشگاه حالا بیکارن. این تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران است. نرخ بیکاری در پاییز امسال به 10.5% رسید. این رقم سه ماه پیش در تابستان 9.5% بود. مقام های دولت ایران از عملکرد اقتصادیشان دفاع می کنند. به تازگی اعلام شد که دولت تورم را کاهش داده و حتی حسن روحانی از افزایش رشد اقتصادی خبر داد.
کشوری دو تا سه ماه پشت سر هم رشد داره به معنای آغاز رونق اقتصادی در ایران عزیزمان هستیم.
با وجود این خبرها بیکاری 1% افزایش یافته.
اگر رشد 4% درست بوده باشد ما نباید شاهد افزایش نرخ بیکاری می بودیم. دومی که طی چند سال اخیر هم خب با هم گفته شده که یه بخش مولد اقتصاد با مشکلات بسیاری مواجه بوده و افزایش نرخ بیکاری طی سال اخیر نشأت گرفته از اون هست. ما اگر رشد اقتصادی 4% دولت رو هم درست فرض بگیریم، این معنیش این نیست که بخش های اقتصاد رشد کردن.
دولت کل تعداد بیکاران در ایران را 2,520,000 نفر می دانند، اما تعداد بیکاران بیشتر است. قبلا گفته می شد هر کس 2 روز در هفته کار کند شاغل است، اما از زمان دولت احمدی نژاد هر کس که حداقل 1 ساعت در هفته کار کند شاغل محسوب می شود. دولت روحانی هم همین روایت را قبول دارد و هنوز آن را تغییر نداده. پیشتر مسئولان وزارت کار تعداد بیکاران را 7,000,000 عنوان می کردند که به زودی به 10,000,000 نفر میرسد.
باید در طی این 5 سال ما سالی 8% رشد اقتصادی داشته باشیم که در مجموع پایان 5 سال بتونیم 4,000,000 شغل ایجاد کنیم که با توجه به شرایط داخلی و خارجی امروز ایران این رشد اقتصادی محقق شدنی نیست، یعنی 8%. ما از اون طرف اگر نرخ بیکاری رو، بیکاران اعلام شده رو 2.5 میلیون مرکز آمار رو صحیح فرض بکنیم، طی سالهای آینده 4,000,000 دانشجو هم به این رقم اضافه میشه. 1,000,000 این دانشجو اگر شاغل باشن 3,000,000 بیکار جدید به این 2.5 میلیون اضافه میشه. گروه سومی هم داریم که افرادی که وارد 15 سالگی و سن کار میشن که دولت با شرایط فعلی اگر اقدامی هم صورت بده تنها میتونه این گروه سوم رو پوشش بده و عملا اون 2.5 میلیون بیکار فعلی و 3,000,000 بیکار دانشجویی که اضافه میشن آمارش هیچ تغییری نخواهد کرد.
نرخ بیکاری در نیمه دهه 80 5% بود. در سال 91 به 12% رسید و پس از کاهشی تقریبا 3% دوباره در حال افزایش است. گزارشی بود درباره این که 1% از تابستان گذشته تا پاییز بر بیکاری در ایران افزوده شده. یک نکته رو فقط من اضافه کنم، این که خیلی از کارشناسان نگران هستن که اگر دولت نتونه تعداد مناسبی شغل ایجاد کنه به نوعی این یک سونامی بیکاری تبدیل خواهد شد.
یک تشکر ویژه برای تو آرش. ممنون آرش سیگارچی که در استودیو با ما همراه بودیم و چکرم. در سال نو میلادی کنگره جدید آمریکا که جمهوری خواهان اینک بر هر دو مجلس آن مسلط شدند، هفته آینده با بازگشت قانونگذاران از حوزه های نمایندگیشان به واشنگتن کار خود را با بحث و گفتگو برای تصمیم گیری درباره مهمترین مسائل جهانی آغاز می کند که پرونده اتمی ایران از جمله آن هاست. جزئیات بیشتر را همکارم شهلا آراسته گزارش می‌دهد.
مذاکرات اتمی گروه 5+1 با ایران 2 هفته دیگر به فاصله 1 هفته پس از آغاز کار 114 کنگره آمریکا از سر گرفته می‌شود. ولی سناتورهای جمهوری خواه که نسبت به روند و موفقیت این مذاکرات تردید دارند، در صدد تصویب تحریم‌های سخت‌تر هستند. سناتور جمهوری خواه باب کورکر که انتظار می‌رود ریاست کمیته روابط خارجی سنا را عهده‌دار شود از جمله این سناتور هاست.
این تمایل در کنگره وجود دارد که پس از 1 سال مذاکرات کنگره به سرعت و به هر صورتی در این مورد اقدام کند. کنگره می‌خواهد که در مورد توافق با ایران دخیل باشد.
رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه اخیر با رادیوی ملی آمریکا گفت شانس حل مسئله اتمی ایران وجود دارد. With respect to Iran, we
have to get this nuclear issue resolved. در مورد ایران باید مسئله اتمی حل شود و چنین فرصتی وجود دارد. اما سوال این است که آیا ایران مایل به بهره گیری از چنین فرصتی هست یا خیر؟
مارکو روبیو سناتور جمهوری خواه نیز امروز در تایید همحزبی های ارشد خود مانند مارک کرک، لینزی گراهام و باب کورکر در مصاحبه با رادیوی ملی آمریکا گفت یک اکثریت ضد وتوی آقای اوباما در سنا آماده تصویب تحریم های سخت‌تر علیه تهران و همچنین ملزم کردن دولت به ارجاع هر گونه توافق نهایی با ایران به کنگره برای کسب مجوز وجود دارد. نگرانی کنگره از بلندپروازی های اتمی ایران موضوع تازه ای نیست. آنچه انتظار نمی رفت اعلام تصمیم از سوی آقای اوباما به آغاز روابط دیپلماتیک با کشور کوبا بود.
امروز ایالات متحده آمریکا روابط خود با مردم کوبا را تغییر می دهد.
ولی لغو تحریم ها علیه کوبا به مجوز کنگره نیاز دارد و سناتور دموکرات بن کاردین بر این نیاز تاکید می کند.
نیاز به اقدام کنگره است. امیدواریم به فصل جدیدی از روابط با کوبا وارد شویم که خود بحث جالبی خواهد بود.
سناتور جمهوری خواه مارک روبیو می گوید کنگره تحریم ها را لغو نخواهد کرد.
The White House has conceded everything.
کاخ سفید همه چیز را واگذار کرده و هیچ تعهدی از جانب رژیم کوبا دریافت نکرده. نه آزادی رسانه‌ها و نه آزادی بیان و یا انتخابات آزاد.
به نظر تحلیلگران جمهوری‌خواهان میل دارند حزبی دیده شوند که انتقادات سازنده را مطرح می‌کند. شهلا رستی، صدای آمریکا، واشنگتن.
ایران و آمریکا بازداشت شیخ علی سلمان دبیر کل جمعیت وفاق بحرین و از روحانیون شیعه این کشور را محکوم کردند. آقای سلمان متهم به تلاش برای براندازی حکومت شده است. دولت بحرین در واکنش از آنچه دخالت آشکار حکومت ایران در مسائل داخلی این کشور خوانده به شدت انتقاد کرده است. کوروش صحتی و جزئیات بیشتر.
جف راسکه سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه نگرانی عمیق آمریکا را از حبس رهبر مخالفان بحرین ابراز داشت و گفت آمریکا قاطعانه خواستار اجرای قوانین داخلی و تعهدات بین المللی حکومت بحرین درباره نحوه رسیدگی به وضعیت شیخ علی سلمان و دیگر موارد مشابه است. آقای راسکه گفت آمریکا در این حال از تمام طرف‌ها در بحرین می‌خواهد آرامش خود را حفظ کنند. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم خواستار آزادی فوری دبیر کل جمعیت وفاق بحرین شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ظریف هشدار داده که بازداشت این روحانی شیعه بحرینی بر پیچیدگی اوضاع خواهد افزود و مخاطرات و تهدیدات را افزایش خواهد داد. بنابراین گزارش وزیر امور خارجه ایران در تماس با تعدادی از وزرای امور خارجه کشورهای منطقه که نامی از آنها برده نشده، از آنها خواسته است برای آزادی شیخ علی سلمان تلاش کنند. در واکنش به این اظهارات وزارت خارجه بحرین با صدور بیانیه شدیداللحن درخواست محمد جواد ظریف را غیر قابل قبول و نامسئولانه خواند و آن را مداخله در امور داخلی بحرین دانست. به گزارش خبرگزاری رسمی بحرین در این بیانیه آمده که دخالت ایران در امور داخلی بحرین در تناقض با اصول ملل متحد، قوانین بین المللی و سازمان همکاری های اسلامی است. این کشور همچنین از حکومت ایران خواسته تا مراقب نقض آشکار حقوق بشر و آزادی بیان مردم مسلمان ایران باشد. بحرین کشوری با اکثریت شیعه است که خاندان سنی مذهب آل خلیفه از زمان استقلال این کشور از ایران در سال 1350 بر این کشور حکم می‌راند. بحرین پیشتر نیز ایران را به اتهاماتی مشابه متهم کرده بود. از جمله در اعتراضات سیاسی گسترده‌ای که در سال 1390 در برخی کشورهای عربی به وقوع پیوست و به بهار عربی شهرت یافت. بازداشت شیخ علی سلمان که روز یکشنبه 8 دی ماه به اتهام براندازی از طریق گسترش خشونت رخ داد با تظاهرات اعتراضی شیعیان این کشور روبرو شده. کوروش صحتی، صدای آمریکا.
در واکنش دیگری سایت العهد گزارش داده است آیت الله علی سیستانی از مراجع پرنفوذ شیعیان نامه‌ای در اعتراض به بازداشت شیخ علی سلمان نوشته و خواهان آزادی وی شده است. بنابر این گزارش این نامه از طریق معاون اول رئیس پارلمان عراق به سفیر بحرین در بغداد تحویل داده شده است. خبرگزاری ایرنا گزارش می‌دهد که کشورهای مصر، کویت و امارات متحده عربی به زودی با بازگشایی سفارتخانه‌های خود در دمشق روابط خود را با سوریه از سر می‌گیرند. ایرنا به نقل از منابعی که گفته نخواسته نامشان فاش شود نوشته تحولات اخیر در سوریه این سه کشور عربی را ترغیب کرده که در سیاست خارجی خود نسبت به سوریه تجدید نظر کنند. این منابع همچنین گفتند که کشورهای کویت، مصر و امارات اخیراً با مقامات سوریه تماس گرفتند تا زمینه بازگشت دیپلمات‌های خود را به دمشق آماده کنند. ساعتی پیش از محسن میلانی مدیر مرکز مطالعات دیپلماسی و استراتژی دانشگاه فلوریدای جنوبی در مورد چشم‌انداز چنین مسئله‌ای پرسیدیم. پاسخ ایشون رو می‌شنویم.
با عرض سلام، اگر این خبر حقیقت داشته باشه به نظر من یک قدم لازم و مثبتی برای حل مسئله جنگ داخلی در سوریه، و اگر گفتم اگر این حقیقت داشته باشه، این نشان میده که بعضی از کشورهای عربی به این نتیجه رسیدن که سیاست قهر دیپلماتیک در رابطه با اسد کار نمیکنه و اینها باید تصمیم بگیرن که آیا مبارزه رو میخوان علیه حکومت اسد به جلو ببرن یا میخوان مبارزه رو علیه دو تا سازمان تروریستی، یعنی سازمان النصره و سازمان داعش به جلو ببرن. مسلماً همونطوری که آمریکایی‌ها و خیلی از اروپایی‌ها به این نتیجه رسیدند، اگر کشورهای منطقه با آمریکا نخواد سرباز پیاده بکنه، امکان این که این نیروها بتونن هم با حکومت اسد و هم با تروریستا در یک زمان بجنگن امکان نداره. اما این نکته را من باید بگم، حتی اگر این گزارش حقیقت داشته باشه، در نظر داشته باشید که در جبهه اول جنگ علیه اسد کشورهای مصر و امارات نیستند، بلکه کشورهای ترکیه، عربستان سعودی و قطر هستند که دارن کمک‌های زیادی به مخالفین میکنن، و تا زمانی که آنها حاضر نشن سیاست خودشون رو تغییر بدن، حتی اگر هم مصر و امارات عربی سیاست خودشون رو تغییر بدن، مسئله جنگ داخلی سوریه رو حل و فصل نخواهد کرد.
آقای میلانی معتقد است تحقق این مسئله برای ایران یک پیروزی خواهد بود.
اگر این گزارش صحیح باشه، به نظر من این یک پیروزی خیلی جدیه برای جمهوری اسلامی، برای اینکه سیاست جمهوری اسلامی در این چند سال اخیر این بوده که باید با حکومت اسد گفتگو کرد، باید مسئله جنگ داخلی رو با نشستن پشت میز مذاکره جلو برد، و من فکر میکنم که سیاست‌های جدید ایران هم در رابطه با مسئله اتمی اینها بعضی از کشورهای عربی رو قانع کرده که بهتره که بیان و سعی بکنن با صحبت کردن با جمهوری اسلامی که مهمترین کشور منطقه برای اسد هست، مسئله جنگ داخلی سوریه رو حل بکنن. در نظر داشته باشید که مسئله سازمان داعش یک مسئله مهمیه، نه فقط برای حکومت اسد، بلکه برای تمام حکومت‌های منطقه، برای خاطر اینکه هرچی اینها بیشتر به این سازمان تروریستی کمک بکنن، این سازمان ممکنه برگرده بعدن و تمام کسایی که بهش پول میدادن و کمک میکردن اونها رو هم گاز بگیره. بنابراین من امیدوارم که این گزارش حقیقت داشته باشه و کشورهای عربی برن به طرف برقراری رابطه با حکومت اسد و فشار آوردن به حکومت اسد و مخالفین که پشت میز مذاکره بشینن و سعی کنن مسئله جنگ داخلی رو حل بکنن.
با خبرها در منطقه ادامه می‌دهیم. روز چهارشنبه آمریکا و متحدانش 29 حمله هوایی به مواضع گروه موسوم به دولت اسلامی در سوریه و عراق انجام دادند. بر اساس خبر نیروهای ائتلاف، 17 حمله به مواضع داعش در سوریه در نزدیکی شهرهای رقه، دیرالزور و کوبانی و 12 حمله در عراق نزدیک موسل، فلوجه و سنجار انجام شده که در نتیجه آن چندین مجتمع ساختمانی و واحدهای نظامی داعش منهدم شدند. در این نبردها از بمب و هواپیماهایی که از راه دور کنترل می شود علیه داعش استفاده شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در انتخابات درون حزبی که روز چهارشنبه برگزار شد توانست رهبری برای این حزب را تضمین کند. این پیروزی خوشنودی آقای نتانیاهو را از رأی نیاوردن قطعنامه پیشنهادی فلسطینی ها در شورای امنیت برای تعیین ضرب الاجل جهت تشکیل یک کشور فلسطینی تکمیل کرد. بابک راک گزارش می دهد.
بنیامین نتانیاهو امروز پس از شمارش آرا در انتخابات درون حزبی لیکود پیروزی بزرگی به دست آورد و با اکثریت 75% توانست ادامه رهبری خود را تضمین کند.
ما به شهروندان اسرائیلی ثابت کردیم که دموکراسی بر دیکتاتوری پیروز خواهد شد. دموکراسی در حزب لیکود قوی تر از استبداد احزابی است که مثل قارچ سبز می شوند و زود از بین می روند.
آقای نتانیاهو که از سال 2009 نخست وزیر اسرائیل است، می کوشد در انتخابات آینده اسرائیل که در ماه مارس برگزار می شود، با رهبری حزب لیکود بار دیگر پیروز انتخابات شود. غیر از آقای نتانیاهو، اعضای ارشد حزب لیکود نیز در این انتخابات انتخاب شدند. افراد انتخاب شده کم و بیش همان نمایندگان کنونی لیکود هستند. پیروزی بنیامین نتانیاهو در انتخابات درونی حزب لیکود و همچنین خبر شکست طرح پیشنهادی فلسطینیان برای تعیین موعد نهایی عقب نشینی اسرائیل از زمین‌هایی که در جنگ شش روزه سال 1967 به تصرف اسرائیل درآمد، برای نتانیاهو و طرفداران این حزب بسیار خوشایند بود. نتانیاهو پیشتر گفته بود که حتی اگر این طرح به تصویب شورای امنیت برسد، اسرائیل در برابر آن خواهد ایستاد. ولی فلسطینیان نیز از پای ننشستند و می‌خواهند در دادگاه بین‌المللی جنایی عضویت یابند تا بتوانند شکایتی را علیه اسرائیل در رابطه با جنایات جنگی به ویژه در سه حمله به نوار غزه در سالهای اخیر مطرح کنند. اسرائیل در این زمینه نگرانی‌هایی دارد. دستگیری و محاکمه افسران و مقامات سیاسی اسرائیل به اتهام جنایت جنگی از نگرانی‌های بزرگ آن کشور است. ولی در همان حال برخی از حقوق‌دانان می‌گویند که این اقدام فلسطینی‌ها ممکن است در نهایت امر به زیان خود آنها تمام شود. زیرا پرتاب بیش از 20,000 موشک و راکت در 10 سال گذشته از غزه به سوی هدف‌های غیر نظامی و شهرها و شهرک‌های اسرائیل، به گفته اسرائیل خود یک جنایت جنگی است که ممکن است موجب محکومیت حماس و دیگر سازمان‌های فلسطینی شود. احزاب رقیب نتانیاهو می‌گویند که او نباید از رد طرح فلسطینی به خود ببالد، زیرا او نمی‌بایست وضعی به وجود می‌آورد که قضیه به شورای امنیت کشانده شود. آنها خواستار از سر گرفتن گفتگوهای صلح هستند که از چند سال پیش به رکود کشانده شده است. پیکار سیاسی در مجامع بین‌المللی بین اسرائیل و فلسطینیان پایان نیافته و باید در انتظار اقدامات بعدی فلسطینی‌ها در مجامع بین‌المللی بود. بابک راد، صدای آمریکا.
دبیرکل سازمان همکاری‌های اسلامی برای نخستین بار در ماه ژانویه از اورشلیم شرقی دیدن خواهد کرد. ایاز مدنی، دبیرکل سازمان همکاری‌های اسلامی که 57 کشور عضو دارد، از ماه ژانویه سال گذشته در این سمت خدمت کرده است. او در این سفر پس از ملاقات با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینیان در رام الله، از مسجد الاقصی دیدن خواهد کرد. آقای مدنی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که به همه مسلمانان توصیه می‌کند به مسجد الاقصی بروند تا ثابت کنند که این مسجد جزی از دین اسلام است. بیکاری در ایران به گزارش مرکز آمار مجدداً دو رقمی شد و به 10.5% رسید. ایران و آمریکا بازداشت شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت وفاق بحرین، و از روحانیون شیعه آن کشور را محکوم کردند. و دیوان عالی کشور مصر دستور تجدید محاکمه 3 روزنامه‌نگار شبکه خبری الجزیره را صادر کرد. با آغاز سال نو میلادی، مسئولیت‌های امنیتی افغانستان به طور کامل به نیروهای امنیتی آن کشور واگذار شد و از روز پنجشنبه مأموریت رسمی 13 ساله نیروهای ناتو و آمریکا رسماً پایان یافت. انتقال مسئولیت یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که پیکارجویان با حمله راکتی به یک جشن عروسی در ولایت هلمند 26 تن را کشتند و 10 تن را زخمی کردند. بسیاری از کشته شدگان زنان و کودکان بودند. حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز از روابط خود با ایالات متحده و اشرف غنی، رئیس جمهوری فعلی افغانستان، سخن گفت. به بخشی از این گفتگو نگاهی می‌اندازیم.
حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز از ارتباط نزدیک خود با اشرف غنی، رئیس جمهوری فعلی افغانستان، گفته است.
رئیس جمهوری اشرف غنی و من اغلب با یکدیگر دیدار می‌کنیم و یا تقریباً هر روز گفتگوی تلفنی داریم، ارتباطی که آن را محترم می‌شمارم و موجب خوشنودی من است.
آقای کرزی می‌گوید او در مورد مسائل کلیدی کشورش به اشرف غنی مشاوره می‌دهد، مسئله‌ای که با توجه به مواضع اخیر وی می‌تواند موجب نگرانی کشورهای غربی باشد. رئیس جمهوری پیشین افغانستان هنوز خود را بازیگری در صحنه سیاست آن کشور می‌بیند.
The issues that have significance to the whole of the Afghan people. در مورد مسائل مهم افغانستان من حضور خواهم داشت و با رئیس جمهوری ملاقات کرده و در مورد آن مسائل گفتگو میکنیم. این یک همکاری بسیار خوب است. همینطور با دکتر عبدالله رئیس هیئت اجرایی.
آقای کرزی میگوید او هنوز با رهبران فرقه‌ای و مذهبی، قانونگذاران و مقام‌های دولتی در مورد مسائل جاری افغانستان در تماس است. آقای کرزی که در سالهای آخر ریاست جمهوری خود از غرب انتقاد می‌کرد، در این مصاحبه نیز ایالات متحده و پاکستان را مورد انتقاد قرار داده است.
جنگ افغانستان جنگ افغان‌ها نیست، جنگ خارجی برای منافع خارجی است و بازیگران عمده آن ایالات متحده و پاکستان هستند. بنابراین بدون همکاری ایالات متحده و پاکستان ما به صلح نمی‌رسیم. اگر آنها به اهداف خود رسیده باشند، امیدوارم اکنون برای برقراری صلح اقدام کنند و نگذارند در جنگی که به ما تعلق ندارد و اوضاعی که نمی‌تواند تقصیر ما باشد، ما رنج بیشتری را متحمل شویم.
آقای کرزی میگوید اگر ایالات متحده میخواهد در افغانستان پایگاه داشته باشد، باید ابتدا صلح را در آن کشور برقرار کند و وحدت ملی و حق حاکمیت افغانستان را محترم شمارد. رئیس جمهوری پیشین افغانستان ادعا میکند به این دلیل در دوران ریاست جمهوریش پیمان امنیتی بین کشورش و ایالات متحده را امضا نکرده بود.
پس از نزدیک به 50 روز که از سوءقصد نافرجام شکریا برکزای عضو ارشد پارلمان افغانستان می‌گذرد، هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته است. خانم برکزای می‌گوید سازمان جاسوسی افغانستان پیشتر وی را از تهدید تروریستی علیه او آگاه کرده بود، اما تحقیقاتی که در مورد حمله به این فعال حقوق بشر صریح اللهجه انجام گرفته راه به جایی نبرده است. برعکسی که اکنون 42 سال دارد میگوید این یک حمله عادی نبود، اما خواست خدا بود که من جان سالم به در ببرم. خانم برعکسی در دوران سلطه طالبان بر افغانستان به شدت با آنها مبارزه میکرد و مدارس زیرزمینی برای آموزش دختران تشکیل داده بود. به میگوید متاسفانه دولت قبلی قادر نبود حقوق حقه زنان را که با زحمت به دست آمده است حفظ کند. وی اضافه میکند که زن بودن در افغانستان با دشواری های همراه هستی را در این جامعه زن را به عنوان یک کالا می نگرند، نه به صورت یک انسان. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.2 درجه در مقیاس ریشتر حوالی ظهر امروز در بوشکان شهرستان دشتستان استان بوشهر را لرزاند. مدیر کل مدیریت بحران استان بوشهر گفت زمین لرزه امروز مناطقی از استان بوشهر و استان فارس را لرزاند که محل وقوع این زمین لرزه در نقطه اتصال استان بوشهر و فارس بوده است. آقای مرادی گفت خوشبختانه این زمین لرزه هیچ تلفات و خساراتی در بر نداشته و گروه‌های امدادی در حال بررسی وضعیت روستاها و شهرهای این مناطق هستند. عصر دیروز هم زمین لرزه‌ای به شدت 5.3 درجه در مقیاس ریشتر همین منطقه را لرزانده بود. اعتراض صنفی 900 کارگر کارخانه واکن پارس عراق وارد 8th روز خود شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این اعتراضات در واکنش به خودداری کارفرما از اجرای مصوبه شورای تامین این شهر مبنی بر بازگشت به کار رئیس نهاد کارگری کارخانه آغاز شده است. کارگران همچنین به انتخاب یک نظامی بازنشسته به عنوان رئیس حراست این کارخانه معترض هستند. کارگران واگن پارس میگویند که تحولات جدید در این کارخانه به قصد اعمال محدودیت بیشتر بر کارگران است. قرارگاه خاتمان اوسیا وابسته به سپاه پاسداران سهامدار اصلی کارخانه واگن پارس عراق است. قائم مقام وزیر نفت ایران در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری رویترز گفته است در صورتی که عربستان سعودی برای مقابله با پایین رفتن اخیر قیمت نفت در سطح جهانی اقدام نکند، کشورهای خاورمیانه آسیب خواهند دید. حسین امیرعبداللهیان انفعال عربستان سعودی در مقابل کاهش 6 ماهه قیمت نفت را یک اشتباه استراتژیک خواند و ابراز امیدواری کرد عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت خام جهان است مانع از این کاهش بشود. آقای عبداللهیان گفته است پایین رفتن قیمت نفت چندین دلیل داشته، ولی عربستان سعودی میتواند با برداشتن یک قدم نقش سازنده‌ای در این مورد داشته باشد. روزنامه‌های امروز آمریکا در نخستین روز سال نو میلادی طیف گسترده‌ای از مسائل داخلی و بین‌المللی را پوشش داده و به مسائلی پرداختند که در سال گذشته به حل و فصل نرسید و از همکنون بر صحنه سیاست جهانی سایه افکنده است. گزارشی داریم در این ارتباط.
نیویورک تایمز به اقدام محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی برای عضویت در دیوان بین‌المللی کیفری پرداخته و می‌نویسد فلسطینی‌ها پس از شکست تلاش‌هاشان در شورای امنیت برای شکل بخشیدن به کشور مستقل فلسطین جبهه تازه‌ای برای کشمکش با اسرائیل گشودند. محمود عباس به نوشته نیویورک تایمز گفته است آرمان فلسطینی‌ها مسئله کلیدی است که باید بدان پرداخته و حل و فصل شود. وال استریت جورنال سخنان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به مناسبت آغاز سال نو میلادی خطاب به مردم آن کشور را منتشر کرده است. آقای پوتین الحاق شبه جزیره کریمه از اوکراین به خاک روسیه در سال گذشته را رویدادی خوانده است که تا ابد در حافظه تاریخی روسیه باقی خواهد ماند. آقای پوتین به نوشته وال استریت جورنال گفته است روسیه هیچ برنامه‌ای برای عقب نشینی از سیاست جاری خود در اوکراین در سالهای پیش رو ندارد. به این ضمن شادباش سال نو به پرزیدنت اوباما ابراز امیدواری کرده است همکاری دو کشور آمریکا و روسیه در سال نو بر اساس احترام دو جانبه و برابر تقویت شود. واشنگتن پست از 15 مسئله حاد جهانی باقی مانده از سال 2014 نام می‌برد که ممکن است در سال جدید رو به وخامت بیشتری بگذارند. جنگ داخلی سوریه و خشونت فزاینده در عراق دو موضوعی هستند که راه حل چندان آسانی هم برای آنها در چشم‌انداز مشاهده نمی‌شود. بحران اقتصادی روسیه و افت مداوم ارزش روبل بر اثر تحریم‌های غرب و کاهش شدید قیمت نفت، بحران خاورمیانه و کشمکش اسرائیل با فلسطینی‌ها و دورنمای نچندان روشن صلح در این منطقه از موضوع‌های دیگرند. افغانستان پس از جنگ و خروج نیروهای رزمی ائتلاف با وجود ناآرامی‌ها و خشونت‌های روزافزون بحران دیگری است که امکان دارد نه تنها ادامه یابد بلکه با شدت گرفتن خشونت‌ها این کشور جنگ زده به ثبات قابل قبولی دست نیابد. واشنگتن پست همچنین چشم‌انداز شدت گرفتن و اوجگیری شعارهای تند افراطی‌ها در ایران و آمریکا علیه یکدیگر را بررسی کرده است و می‌نویسد اینکه حسن روحانی و باراک اوباما خواهان توافقی بر سر برنامه بحث‌انگیز هسته‌ای ایرانند جای تردیدی نیست. اما تندروها در ایران از یک سو و در آمریکا از سوی دیگر تمام تلاش‌های خود را به خرج می‌دهند که نگذارند توافقی در این باره صورت گیرد. واشنگتن پست می‌افزاید توافق با ایران اگر انجام شود برگ دیگری از موفقیت در کارنامه باراک اوباما در حوزه سیاست خارجی خواهد بود که مناسبات با کوبا را به حالت عادی برمیگرداند، هرچند در مورد ایران این عادی شدن روابط یک احتمال دور است. آرش پرند، صدای آمریکا.
مرد مسلحی که روز پنجشنبه پست امنیتی دفتر نخست وزیر ترکیه در استانبول را مورد حمله قرار داده بود دستگیر شد. به گفته یه رئیس پلیس استانبول این شخص دو نارنجک دستساز را به سوی پلیس امنیتی کاخ دلماباغچای پرتاب کرد که منفجر نشد. او سپس با اسلحه اتوماتیک به طرف پست امنیتی آتش گشود و تلاش کرد که فرار کند ولی توسط ماموران امنیتی دستگیر شد. رئیس پلیس استانبول میگوید این مرد که در گذشته هم در حبس بوده به سازمان‌های تروریستی وابسته است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در زمان این حمله در کاخ دلماباغچای حضور نداشته. قاضی دادگاه فدرال آمریکا با رد درخواست وکلای مدافع جوهر سارنایف متهم بمبگذاری در ماراتن بوستون در سال 2013 رأی داد که محاکمه وی روز دوشنبه آغاز شود. وکلای مدافع سارنایف ضمن درخواست تغییر محل دادرسی و تأخیر در محاکمه موکل خود استدلال کرده بودند که فشار افکار عمومی نسبت به پرونده سارنایف مانع انجام محاکمه عادلانه وی شده است. سارنایف متهم به بمب‌گذاری در جریان مسابقات ماراتن در سال 2013 در بوستون است که منجر به مرگ 3 نفر و زخمی شدن بیش از 260 نفر شد. سارنایف این اتهام ها را رد می کند. برادر او تیمورلین سارنایف که مظنون شماره 2 محسوب می شود در این فرار و در جریان تیراندازی به پلیس کشته شد. دیوان عالی کشور مصر دستور تجدید محاکمه 3 روزنامه‌نگار شبکه خبری الجزیره را صادر کرد. دیوان عالی روز پنجشنبه پس از رسیدگی سریع به پرونده رأی خود را اعلام کرد، اما تاریخی برای محاکمه جدید تعیین نکرد. پیتر گرسته شهروند استرالیایی و محمد فهمی شهروند کانادایی مصری و باهر محمد شهروند مصری برای استماع رأی در دادگاه حاضر نبودند و تا تجدید محاکمه در زندان باقی خواهند ماند. این سه روزنامه نگار در ماه دسامبر سال 2013 در یکی از هتل‌های قاهره بازداشت شدند و در ماه ژوئیه دادگاه آنها را به جرم حمایت از گروه اخوان المسلمین به زندان محکوم کرد. سخنگوی شبکه خبری الجزیره خواستار آزادی فوری روزنامه نگاران خود شده و گفته است که آنها بیگناه هستند و ادامه بازداشت این روزنامه نگاران بی‌عدالتی و لکه‌دار کردن وجهه مصر است. در ادامه خبرها از گوشه و کنار جهان، پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان روز پنجشنبه طی سخنانی در نخستین اشاره ربانی سال از پیروان همه ادیان و فرهنگ‌ها مصرانه خواست که دست به دست هم بدهند و علیه بردگی مدرن و قاچاق انسان‌ها مبارزه کنند، زیرا خداوند نعمت آزادی را به اهم مردم دنیا ارزانی داشته است. قدرت گرفتن گروه خودخوانده دولت اسلامی در اوایل سال 2014 در سوریه و عراق موجب تغییرات عمده‌ای در منطقه شد. شیوه های بیرحمانه گروه مانند گردن زدن، کشتار، به بردگی گرفتن جامعه بین‌المللی را هراسان و خشمگین کرد و موجب دخالت نیروهای نظامی غرب در منطقه شد. هنری ریجویل خبرنگار صدای آمریکا به سالی پرتنش و مرگبار در دو کشور عراق و سوریه می‌پردازد و اینکه آینده این دو کشور در سال 2015 چگونه خواهد بود. ترجمه فارسی این گزارش را با هم می‌بینیم.
وعزنا بالجهاد.
گروه داعش که بعدها خود را دولت اسلامی خواند، گروه پیکارجو اسلامگرایی است که در عراق از القاعده منشعب شده. قدرتگیری سریع این گروه در سال 2014 جامعه بین المللی را تکان داد.
در اواخر سال 2013 روشن بود که مشکلاتی در عراق ایجاد می شد، ولی توجه همه به سوریه بود، ولی عملیات داعش در عراق صحنه را عوض کرد.
در اوایل ژانویه 2014 داعش فلوجه در عراق را به تصرف درآورد.
این حمله باید یک هشدار می بود. ما در خواب بودیم و خیلی دیر متوجه شدیم.
داعش در ماه ژوئن موسل دومین شهر بزرگ عراق را نیز به تصرف درآورد. سربازان عراقی از شهر گریختند و پیکارجویان تسلیحات و حدود 400 میلیون دلار را به غنیمت گرفتند. داعش سپس خود را دولت اسلامی خواند و پیکارجویان گروه بر مناطق وسیعی از شمال سوریه و عراق تسلط پیدا کردند. گفته می شود تبعیض دولت شیعه نوری المالکی علیه سنیان عراق یکی از دلایل قدرتگیری گروه دولت اسلامی در آن کشور شد. با حرکت پیکارجویان به سوی شمال عراق، ایزدی‌های آن کشور خانه و کاشانه خود را رها کرده به کوههای سنجار پناه بردند. صدها نفر کشته و هزاران نفر اسیر و به بردگی گرفته شدند. پیشمرگه‌های کرد جنگ با پیکارجویان دولت اسلامی را آغاز کردند. ایالات متحده نیز حمله هوایی به گروه را ابتدا در عراق و سپس در سوریه آغاز کرد. برخی کشورها در مبارزه با این گروه به ایالات متحده پیوستند. ایران نیز اخیراً گروه دولت اسلامی را هدف حمله قرار داده است.
داعش جامعه بین المللی را متحد کرد. کشورهایی که رابطه تنش‌آمیزی داشتند مانند ایران و ایالات متحده و کشورهای عرب خلیج فارس که در گذشته در مقابله با گروه‌های افراطی قدم مثبتی بر نداشته بودند.
در همین حال نیروهای بشار اسد در سوریه مواضع مخالفان را بمباران می کنند. ارتش سوریه آزاد که در دو جبهه با نیروهای بشار اسد و گروه دولت اسلامی در جنگ است، خواستار دریافت تسلیحات از غرب شده، خواسته‌ای که تاکنون به آن توجه نشده است. مایکل استنفنس می گوید سال آینده مسائل تغییر خواهد کرد.
فکر میکنم سال آینده آمریکایی‌ها تعهد بیشتری از خود نشان دهند، زیرا آنها درک میکنند که برای جلوگیری از متلاشی شدن عراق و سوریه کار و تلاش بیشتری لازم است.
تحلیلگران میگویند با افزایش تهدید ناشی از گروه دولت اسلامی، رهبران کشورها تحت فشار قرار خواهند گرفت که با این گروه نه تنها از طریق هوا بلکه در زمین نیز مبارزه کنند.
خب در آخرین گزارش امشب که مروری دارد بر آنچه که در سال 2014 میلادی گذشت، نگاهی میاندازیم به تحولات شگرفی که در زمینه فضاشناسی و فضانوردی بود. صدها سال است که سیاره مریخ یا بهرام به دلیل احتمال وجود نوعی از حیات در آن جذابیت ویژه‌ای برای ساکنان کره زمین داشته. مریخ سیاره سرخفامی است که تقریبا 5.5 میلیون کیلومتر با کره زمین فاصله دارد، اما فناوری‌های جدید بررسی همه جانبه سیاره مریخ رو بیش از پیش ممکن کرده است. سارا فردا گزارش می‌دهد.
مریخ نوردانی به نام برونو و برژیت، دو کاوشگر خودکار ساخت شرکت ایرباس که با باتری خورشیدی کار می‌کنند و قرار است حداکثر تا 5 سال دیگر نمونه‌هایی از خاک مریخ تا عمق 2 متر را برای آزمایش به زمین انتقال دهند.
این اولین گشتگری است که می‌تواند به منظور یافتن نشانه‌های احتمالی حیات زیر خاک مریخ را کاوش کند.
یک کمپانی هلندی هم می‌خواهد تا 1 دهه دیگر دهکده‌ای برای سکونت انسان‌ها در مریخ بسازد و هزاران نفر نیز برای شرکت در این طرح و اقامت موقت در سیاره سرخ تقاضا نامه پر کرده‌اند. حتی خانمی کانادایی که 2 فرزند دارد یکی از این فرم‌ها را پر کرده و با شور و هیجان از احتمال چنین سفری حرف می‌زند و بسیاری از اهل فن نیز معتقدند که تا 10 سال دیگر اکثر معضلات سفر انسان به مریخ، اقامت در آن سیاره و به ویژه بازگشت به زمین حل خواهد شد.
فناوری شگفت‌انگیزی است و وقتی دقت کنید میتوانید بگویید که کارهای زیادی در مورد اون انجام شد.
شاتل فضایی با بیش از 100 میلیون کیلومتر فضاپیمایی عرابه بی همتا لقب گرفت و 3 سال پیش بازنشسته شد. همکنون سازمان هوافضایی آمریکا یا ناسا برنامه دیگری به نام SLS را دنبال می کند که با توجه به ابداعات و فناوری های جدید هم پایدارتر و کم هزینه تر است و هم توان و برد سفینه های فضایی را به میزان زیادی افزایش می دهد. ژاپنی ها هم برای اولین بار آدم آهنی کوچک و گویایی به نام کروبو را به فضا فرستادند که برای پاسخگویی خودکار برنامه ریزی شده و هم صحبت خوبی برای فضانوردان است. در یکی از دیدنی ترین تحولات سال 2014، آژانس فضایی اروپا توانست برای اولین بار و با هدف پاسخ دادن به بسیاری از پرسش‌ها، سفینه‌ای به نام روزتا را روی سطح یخزده شهاب سنگی به نام 67P فرود آورد.
می دانیم که زمین مقدار زیادی آب دارد، اما منشأ آن را دقیقاً نمی دانیم و احتمالاً شهاب‌های آسمانی با فرایند تولید آب ارتباط زیادی دارند.
روزتا یا سنگ رشید، سنگ نوشته ایست از مصر باستان که 2 قرن پیش در شمال غربی مصر پیدا شد و به خواندن خط هیروگلیف کمک شایانی کرد. دانشمندان اروپایی نیز امیدوارند شهاب نورد روزتا هم بتواند به صورت رمزگشای بسیاری از اسرار کهکشان‌ها عمل کند. سارا فردا، صدای آمریکا.
خب 7 دقیقه باقی مانده از این بخش خبری رو به خبرهایی از دنیای ورزش می‌پردازیم. تیم ملی فوتبال ایران 3 جلسه تمرینیش در استرالیا را برگزار کرد. ملی پوشان فوتبال ایران که 2 روز حضور خود در استرالیا را تجربه می‌کردند، 3 جلسه تمرینی را برگزار کردند. در این جلسه که 1.5 ساعت به طول انجامید، بازیکنان در 2 گروه به تمرینات فاز دفاعی و حمله پرداختند. دیروز همچنین شماره پیراهن بازیکنان تیم ملی ایران هم اعلام شد که علیرضا حقیقی مجدداً پیراهن شماره 1 را به دست آورد. تیم ملی ایران در دیداری دوستانه به مصاف عراق خواهد رفت و سپس در نخستین دیدارش در جام ملت‌های آسیا یعنی 21 دی‌ماه با تیم ملی بحرین پیکار خواهد کرد. بحرین در آخرین بازی تدارکاتیش عربستان سعودی را 4-1 شکست داد. حسرت برد وسترن سیدنی به 11 بازی کشیده شد. هفته 13 ای‌لیگ استرالیا دیروز با برگزاری یک دیدار پیگیری شد که در آن وستر سیدنی وندررز در برابر سنترال کوست مارینرز با تساوی 1-1 متوقف شد. در این دیدار که به میزبانی وسترن سیدنی قهرمان فصل پیش لیگ قهرمانان آسیا برگزار شد، این تیم در نیمه دوم هر چه زد به در بسته زد تا بازی بدون گل خاتمه پیدا کند. با این نتیجه وسترن سیدنی واندررز پس از 11 دیدار بدون پیروزی با 4 تساوی و 7 باخت در قعر جدول باقی مانده. سنترال کوست مارینرز هم با 9 امتیاز جایگاه 8 لیگ 10 تیمی استرالیا را به خود اختصاص داد. دور مقدماتی مسابقه پرش با اسکی آلمان با پیروزی ورزشکار نروژی خاتمه یافت. در ادامه مسابقات جام جهانی پرش با اسکی و در دور مقدماتی رقابت آلمان در کلاس HS140 آندرس یاکوبسن نروژی با پرشی به طول 139.5 متر رده نخست را به خود اختصاص داد. پس از او نوریاکی کاسای ژاپنی و پتر پرچ از اسلوونی به ترتیب رده های دوم و سوم رو به خودشون اختصاص دادن. در رده بندی کلی جام جهانی پرش با اسکی مایکل هایبوک اتریشی در صدر قرار داره و پس از او آندرس فانمل نروژی و رومن کودلکا از جمهوری چک رده های بعدی رو به خودشون اختصاص دادند. و در اینجا توجه شما جلب میکنم به تصاویری از عجیب ترین مسابقات برگزار شده در سال گذشته میلادی. We'll be right back. خبری از NBA تاندر به سختی 16مین بردش را به دست آورد. هفته 10 لیگ NBA شب گذشته با برگزاری 7 دیدار پیگیری شد که در یکی از آنها اوکلاهوما سیتی تاندر 137-134 فینیکس سانز را از پیش رو برداشت. در این دیدار که در سالن چسپیک انرژی آرنا برگزار شد، دو تیم در پایان وقت‌های قانونی بازی در عدد 128 به تساوی رسیدند تا کار به وقت‌های اضافه کشیده شود. در وقت‌های اضافه اما اوکلاهوما 9-6 به برتری رسید تا 9مین برد خانگی فصلش را به دست بیاورد. کوین دورانت اسمال فوروارد اوکلاهوما در مسابقه با کسب 44 امتیاز، 10 ریباند و 7 پاس گل ضمن کسب دبل دبل امتیاز آورترین بازیکن تیمش بود. و این بود خبرهای امروز تا ساعت 11:30.